مقاصد استاشون گشتیم. 6/10/93 صفحه 190 المسألة الثانية.
او موضوعاً کمال امر به تحرز عن امر مردد بین فعل شی و ترکه، فالحکم فیه کما فی المسألة السابقه. خب دوران هم بین وجوب و حرمت و به اصطلاح شک در تکلیف، شک در اصل تکلیفه، اما اشتباه الحکم بین الوجوب و الحرمت علم اجمالی داریم، یا واجب است عمل یا حرام. خب منشأ ها دیگه متعدد شد، 4 منشأ شد. گاهی منشأ فقدان نص که بحث شد، منشأ دوم اجمال نص که ایشون اصل بحث رو دیدیم فهمد، بحث جدیدی نداره. بحث‌های سابق که مطرح شد در دوران بین وجوب و حرمت، منشأ فقدان نص، قاعده چیه، اقوال چیه، همون اقوال و همون ادله و همون نظر نهایی که داشتیم اونجا توقف، اینجا هم همونه. مطلبی که مطرحه در این 3-4 سطر یک تذکریه که مرحوم شیخ داره نسبت به نحوه اجمال در ادله. خیلی دقت کنید، اجمال در دلیل که باعث می شود ما مردد بمونیم بین وجوب و حرمت، 2 رقمه. یه وقت دلیل در ناحیه حکم اجمال داره، یه وقت در ناحیه متعلق حکم اجمال داره. حالا این تعبیر شاید تعبیر دقیقی نباشه که عرض کردیم، تعبیر بهتر اینه، یه وقت محمول مشتمل بر اجماله، یه وقت موضوع مشتمل بر اجماله. جایی که محمول مشتمل بر اجمال باشه، فهمد فرض کنید در لسان دلیل امری وارد شده، متعلق اون امر معلومه، ضرب، یک اضربی مولا گفته، متعلقش موضوعش معلومه، ضرب، خود این امر مجهوله که آیا این امر به انگیزه بحثه تا بشه مفید وجوب، یا به داعی تهدیده تا بشه مفید حرمت. خوندید تو بحث اوامر گاهی امر دال بر حرمته، اگر امر به داعی تهدید باشه این دال بر حرمته. مولای به عبدش، پدری به بچهش با آهنگ خاصی مثلا بگه افعل، این افعل نگه جرأت داری کار رو بکن، این انجام بدی کتکه در پیش، این امر مفید تحریمه. حالا امری وارد شده ما ندونیم آیا به انگیزه تهدیده تا بشه مفید تحریم، یا به انگیزه بحثه تا بشه مفید وجوب، میشه اجمال در ناحیه محمول به اصطلاح. اما گاهی اجمال تو موضوعه، یا به تعبیری که اول گفتیم تو ناحیه متعلقه. مثالی که زدن برای این بخش این مثاله، خیلی دقت کنید این جمله رو، میدونید کلمه رقبه واقعین رغبت اگر با الا بیاد یا با لام بیاد به معنای میله، اگر با ان بیاد به معنای اعراض رویگردانی، رغب عنه یعنی اعرض عنه، رغب الیه یا فیه یا له، این سه تا حرف اینا اگر با اینا بیاد برای میله. با فی یا لام یا الا، با این ستا بیاد معنای میله، معنای با ان بیاد به معنای اعراض رویگردانیه. حالا توجه کنید اگر مولا به عبدش اینجور خطاب کرده، اگر آمر کلامش اینه تحرز رقبتن نکاح، این مثالی زدن تو حواشی، تحرز رغبتن نکاح، تحرز که فعل امر یعنی دوری کن، اجتناب، رغبت اضافه شده به نکاح، این اضافه آیا به تقدیر لامه، به تقدیر فیه، به تقدیر الایه، یا به تقدیر انه؟ نمیدونیم. اگر بگه تحرز رغبت نکاح یعنی رغبت از نکاح، نتیجه چی میشه؟ وجوب اجتناب از اعراض از نکاح، یجب الاحتراز عن الاعراض عن النکاح، نتیجهش میشه وجوب نکاح، واجب است احتراز از اعراض از نکاح. اینجور باشه نتیجه چی؟ وجوب نکاح. تحرز یعنی احتراز کن، دوری کن، رغبت عن النکاح را، رغبت عن النکاح میشه اعراض، اعراض عن النکاح را دوری کن، پس یعنی نکاح را محقق کن، میشه وجوب، میشه طلب، نتیجتاً میشه وجوب نکاح. اما اگر رغبه معنای به تقدیر فی باشه مثلا، یا لام و اله گفتن، تحرز رغبت در نکاح را، این میشه حرمت نکاح، یعنی یجب و احتراز، واجب است احتراز از چی؟ از تمایل در نکاح، از تمایل در نکاح باید دوری کنی، پس نتیجه میشه حرمت نکاح، وجوب احتراز از تمایل در نکاح نتیجهش حرمت نکاحه. حالا رغبت اضافه شده به نکاح، نمیدونیم آیا رغبت فل نکاح مقصود مولا بود یا رغبت عن نکاح مقصود او بود. تو ناحیه محمول به اصطلاح، تو ناحیه حکم که تحرز، تحرز صیغه امره، بستگی داره متعلقش اعراض عن نکاح باشه یا میل در نکاح باشه. نتیجه وجوب احتراز از اعراض از نکاح وجوب نکاحه، نتیجه وجوب احتراز رغبت در نکاح حرمت نکاحه. نکاح میشه مردد بین الوجوب و حرمت، منشأ اجمال دلیل، منشأ این تردد اجمال دلیل، اجمال هم تو ناحیه موضوع، رغبت و نکاح که موضوع حق بود، نمیدونیم رغبت فن نکاح یا عن نکاح. این مقدار بحث رو مطرح کرده دیگه، فهمت بحث جدیدی نداره، هرچی که در بحث سابق گفتیم اینجا میاد. اقوال چند تا بود؟ ادله اقوال مبنای خود مرحوم شیخ توقف بود، اینجا هم حاکم به توقف میشه، تخییر عملا توقف فتوا. مثال
حکم
چی بود؟ مثال حکم، مثال اول میزنه، میگه امر مردد بین تهدید و تحریم. اگر امری صادر بشه نمیدونیم به انگیزه تهدید تا مفید حرمت باشه یا به انگیزه بحث تا مفید وجوب باشه. عبارت چی بخونم؟
مثلا
این که بله ببینید میخوایم بگیم نقطه اجمال منشأ اجمال تو دلیل آیا خود اون صیغه امره؟ میگه نه، صیغه امر که اونجا اجمالی نداره، تحرزه. اونتا تحرز عن المیل یا تحرز عن الاعراض اینو نمیدونیم. گفته تحرز رغبت النکاح، تحرز عن رغبت النکاح، اضافه رغبت به نکاح رو نمیدونیم آیا فی در تقدیره یا لام و الا در تقدیره. بگید ان در تقدیره، لام و الا و فی به یک معنا میشه، رغبت معنا میل میشه، ان باشه معنا اعراض میشه. نه نمیخوایم الان بگیم شبهه موضوعی که ذهنتون مسئله رابعه است، صفحه 193. لو دار الان بین الوجوب والحرمت من جهت اشتباه موضوع، این تو مسئله رابعه میاد. الان میخوایم بگیم منشأ اجمال دلیل. اجمال دلیل خودش دو نقطه داره، اجمال گاهی تو ناحیه حکم، گاهی تو ناحیه متعلق و حکمه، ولی در مجموع برمیاد به اجمال نص. حالا عبارت ببینید، ازادار المسئله الثانیه، ازادار الان بین وجوب و حرمت، به اصطلاح شبهه حکمیه است اما دوران بین وجوب و حرمت علم اجمالی. منشأ اجمال دلیل، حالا اجمال دلیل اما حکمن مثل امر مردد بین ایجاب و تهدید، اون چیز در لسان دلیل اومده یک ازربه. آیا این اضرب رو که این شخص گفت، این مولا گفت، این صاحب کار گفت، افعالی که او گفت به انگیزه بحث بود تا بشه نتیجه ایجاب، یا به انگیزه تهدید بود تا نتیجه بشه تحریم؟ امر به دایی تهدید مفید حرمت بود. پس ما علم اجباری داریم دیگه، در پی این افعالی که او گفت یا وجوب آمده یا حرمت، نمیدونیم کدام. اجمال در ناحیه حکم ازش تعبیر کرده، یا بعضی تعبیر کردن محمول. او موضوعاً یا تعبیر کردن متعلق، کما لو امر به تحرز عن امر مردد بین فعل شی و ترکه. اینو باید مثالش اینجوری بنویسید، اون یک در کلام مولا اومده تحرزه، تحرز عن رغبت نکاح مثلا، یا رغبت صیام، هر مثالی که باید باشه، تحرز رغبت نکاح یا ان رغبت نکاح. این رغبت که اضافه به نکاح شده، اگر رغبه به معنی ان باشه، رغبه ان نکاح، رغبت ان نکاح، تحرز رغبت نکاح، رغبت ان نکاح را، نتیجهش این میشه که تحرز اعراض از نکاح را. میگه از اعراض از نکاح دوری کن، نتیجه چی میشه؟ وجوب نکاح. نتیجه میشه وجوب نکاح، انجام فعل شی، فعل شی در این صورته. اگر تحرز رغبت نکاح رغبت فن نکاح باشه، یعنی میل در نکاح را دوری کن، یعنی پس نکاح را ترک کن، میشه ترک شی. این حالا دیگه دو سطح عبارت برای اینکه میگه اجمال دلیل هم مواظب باشید، اجمال دلیل هم ممکنه تو نقاط مختلف دلیل باشه، باید تو ناحیه محموله، باید تو ناحیه موضوعه. تحرز رغبت نکاح، تحرز که اجمال نداره، اون رغبت نکاح که موضوع دلیل اجمال داره، آیا به تقدیر فی یا به تقدیر لام مثلا الهی؟ نهایتا بله، نهایتا ما نمی‌دونیم آیا این تحرز میخوره به ترک، تحرز ان ترک، نتیجه چه وجوب؟ از ترک دوری کن. یا تحرز ان الفعل، تحرز ان الفعل نتیجهش ایجاب، بگید اثبات حرمته، نتیجهش حرمته. به این کلمه حکمان که میگه در عبارت، حکمان مراد اون صیغه امر در مثال، کل امر المردد بین الاجاب و تهدید، خود امر اجمال داره. یک افعالی گفته، نمیدونیم آیا تهدید کرد یا بحث کرد، تحریک داشت. اما در دومی تحرز رو ما میدونیم تحرز بحثه، تحرز رو میدونیم امره، اما امر به فعل کرد یا امر به ترک نمیدونیم. امر به فعل نکاح یا امر به ترک نکاح نمیدونیم. حالا چرا نمیدونیم؟ در مثال گفتیم چون رقبه بستگی داره با چه حرف جر بیاد معناش تغییر میکنه. حالا با اضافه اومده شده مجمل. فل حکم و کما فی المسئله السابقه، یعنی ما قائلیم به توقف در اینجور موارد، توقف از فتوا، تغییر در مقام عمل. اقوال دیگه هم که بود با عدلشون. ان مسئلت و سالسه، لو دارن امر بین الوجوب و تحریم من جهت تعارض العدله. یک روایت دلالت بر وجوب کنه، یکی دلالت بر حرمت باشه. یکی میگه یجب و اکرام العلماء، یکی میگه یحرم و اکرام العلماء. تعارض حالا به نحو عموم منوج باشه یا به نحو تباین باشه مهم نیست، بالاخره تعارض باشه. تعارضی باشه که جمع عرفی درش ممکن نباشه، هم بخواست مطلق نباشه، جمع عرفی داره، یا اون قسم منوج باشه یا تباین باشه. یک دلیل وجوب رو اثبات کنه در ماده اجتماع، یک دلیل حرمت رو، اینجا قاعده چیه؟ فل حکم هنا از تغییر لإطلاق عدلته. توجه کنید، روایات دال بر تغییر در تعارض الخبرین، چون در خصوص تعارض الخبرین روایات داریم، اخبار علاجیه. بعد از این که مرجحات رو شماره میکنه در ظرف فقدان مرجحات، بعضی از روایات دال بر تغییره. البته معمولا نمیپذیرن قائلا، چون این مطلب رو دیگه مستحضرید در تعارض الخبرین بعد از فقدان مرجحات قاعده چیه؟ قاعده نظر عقلی که تساقطه، به نظر مشهور. نظر نقلی قاعده چیه؟ نظر نقلی باز اخبار متعارضه، یعنی در خود علاج اخبار متعارضه، اخبار متعارضه. بعضی اخبار توقف رو افاده میکنه که به هیچ کدوم عقل نکنه، بعض اخبار تغییر رو. حالا اگر قرار باشه به اخبار دال بر تغییر در تعارض الخبرین عقل بکنیم، خب دیگه اونها شامل موارد دوران بین وجوب و حرمت هم میشه دیگه. تعارض الخبرین گاهی تعارض بین وجوب و استحبابه. یک دلیل میگه جلسه استراحت واجبه، یکی میگه مستحبه، تعارض دیگه. یکی میگه واجبه، یکی میگه مکروهه. یکی میگه مستحبه، یکی میگه واجب، میگه مکروهه. همه اینا تعارضه. یک صورت تعارض هم تعارض خبری نیست، یکی بگه حرامه، یکی بگه واجبه. اگر قرار باشه به ادله تغییر در ظرف تعارض اخذ کنیم، اگر اون مبنا رو داشته باشیم، اون اخبار شامل تعارض خبرین به نحو وجوب و حرمت هم میشه دیگه. لو دار الامر بین الوجوب و تحریم منشأ دوران تعارض الادله باشه. فالحکم هنا التغییر نه توقف که در سه مسئله قبلی بود، در دو مسئله قبلی بود. بله هنا در تعارض الادله، حکم هنا در تعارض الادله تغییره، به خلاف اجمال نص، به خلاف تعارض، به خلاف فقدان نص، در تعارض الادله تغییر دلیل خاطر اطلاق ادله تغییر. اطلاق که میگه ادله تغییر که اخبار علاجیه است دل بر تغییر در تعارض الخبرین اطلاق دارد، یعنی شامل این نقطه هم میشه. آخه تعارض الخبرین عرض کردیم که به نحو تعارض بین دو خبر است، یکی دل بر وجوبه، یکی دل بر استحبابه، یکی دل بر وجوبه، یکی دل بر کراهته، یکی دل بر استحبابه، یکی دل بر کراهته، شامل این نقطه هم میشه. لاطلاق ادلتی، ادله تغییر شامل این نقطه هم میشه، خبری دال بر وجوب باشه، خبری دیگری دال بر حرمت، ادله تغییر اینجا را میگیره، اونجوری سایر جاها را میگیره. و خصوص بعض منها الوارد فی خبرین احدهما امر بالآخر و نهیان، داشتیم میگه تو هم اصول های مظفرم بود، واحد یعمرنا و الاخر و ینهانا. بعضی روایت اصلا مال تا جاییست که یک روایت امر میکنه، یک روایت نهی میکنه. و خصوص بعضی از اون اخبار که وارد شده در خبره اینه که احدهما امر است و دیگری نهی. فالحکم هنا التغییر خلافا للعلامه فی النهایه و شارح المختصر و العامدی فرجهو ما دل لعلم نهی، اینا قائلن به ترجیح خبر دل بر نهی در تعارض خبره. دلیلش کنم فهمد ادلهی که قبلا در ترجیح جانب حرمت ذکر کرده بودیم، لما ذکرنا سابقا در ترجیح جانب حرمت در دوران بین وجوب و حرمت بعضی قائل بودن جانب حرمت مقدمه، دفع مفسده اولا من جلب المنفعت و حرمان، ولی ما هو از افو منه ادله ضعیفتر از اونها. خب پس شیخ میفهمد فالحکم هنا التغییر، بعد وارد میشه آیه تغییر بدوی یا استمراری. اگر امروز به این روایت عکس کردی فتوا دادی به وجوب، دیگه کار تمامه، همیشه دیگه همینه، یا فردا میتونی تغییر فتوا بدی استنادن به اون یکی. و فی کون تغییر هنا بدویان او استمراری یعنی مطلقا، تغییر بدویست یا استمراریست مطلقا، مطلقا در مقابل تفصیل بعدی، او مع البنا من اول الامر على الاستمرار، تغییر استمراریست اگر بنابر استمرار داشتی از اول. وجوه تقدمت بگه همون وجوهی که قبلا مطرح بود اینجام هست، الا انه قد یتمسک هنا للاستمرار به اطلاق الاخبار. خوب توجه کنید، قبلا یادتون باشه در مورد تغییر استمراری بعضی تمسک کرده بودن به استصحاب، بحث استصحاب رو ایشون در سه سطر بعد مطرح میکنه، نه هم یمکن اونا استصحاب و تغییر. فهمد تغییر قبلی که مطرح بود تغییر عقلی بود، تغییر عقلی قابل شک نبود تا استصحاب بشه در دوران بین وجوب و حرمت. اگر قائل به تغییر میشدیم، اگر که ایشون قائل نبود، قائل به توقف بود، تغییر رو عملی میدونست، نظر فتوا قائل به توقف بود، اگر قائل به تغییر میشدیم آیا تغییر بدویست یا استمراری؟ بعضی قائل بودن به استصحاب تغییر، استصحاب تغییر. ایشون اونجا فرمود که استصحاب تغییر جا نداره، چون تغییر اگر قائل باشیم بهش حکم عقله، حکم عقل شک بر نمیداره که استصحاب کنید. اما تغییر اینجا تغییر شرعیه، اگر قائلیم در تعارض الخبرین به تغییر، مستندمون اخباره، علاجیه است که داله بر تغییر بود که به ایه ما عملت من باب تسلیم و سه عجب. حکم تقدیر حکم شرعیه، میشه شک که در بقایش کنی بعد از عقص به حدی دلیلین استصحابش کنی. استصحاب تقدیر کاملا بجاست، اما میشه تمسک به اطلاق ادله تغییر کرد. ادله ای که میگه اذن فتخیر یا میگه و ایه ما عمل تمن باب تسلیم و سعکه، اخبار علاجیه ای که مفادشون تغییر در عقص به حدر خبرین و فتواست، آیا میشه از اطلاق اونا استفاده کرد برای اینکه تغییر استمراری است؟ بگیم اونا گفتن مخیری، دیگه نگفتن مخیری در اول امر، که مثلا مخیری سماع کانه در اول امر یا بعد العقص و بعد ما بازم مخیری. مرحوم شیخ اومد نه، اون اخبار اطلاقش نمیتونه مستند باشه چون موضوع اون اخبار شخص متحیر بود. لو تعارض الخبران واحد یأمرنا والآخر ینهانا، ما میشیم متحیر. اون اخبار شخص متحیر رو میگه مخیری، وقتی عقص کردی به حد ما دیگه تحیر منتفی شده، الان نمیشه عقص. بله بله، تأخیر در عقص به حد ما برای فتواست. بذارشون فهمد ناظر به بعد از اون نیست، ادله اطلاق نداره. همین اشکال رو تو بحث استصحاب هم میکنن، همین اشکال رو اونجا مطرح کردن، گفتن که اگر استصحاب رو بخواید اجرا کنید، استصحاب هم موضوعش متحیر بود، بعد از عقص به حد ما دیگه متحیر نیستیم، موضوع منتفی شده. ببینیم چی جواب میده. ببینیم عبارت الا انه قد یتمسک هنا، یه فرقی که با ادله قبلی داره، با بحث قبلی داره که آیا تخییر بد نیست یا استمراری، که اونجا بنابر مبنای دیگران بحث رو شیخ مطرح کرده بود، خودش قائل به تخییر نبود. در دوران بین وجوب و حرمت منشأ فقدان دلیل، خود شیخ قائل به تخییر نبود، بحث بدی استمراری بودن رو علل مبنا دنبال کرد مطرح کرد، اینجا خودش قائل به تغییره. آیا تغییر بدیست یا استمراری؟ میگه گاهی تمسک میشود هنا برای استمرار به اطلاق اخبار، اخبار داله بر تغییر در تعارض الخبرین مطلقه، یعنی شامل بعد العقص به احد همام میشه اطلاق نیست، یعنی شامل بعد العقص به احد ما هم میشه. ولی یشکلو به انها مسوقتون لبیان حکم المتحیر فی اول الامر، میخواد بگیم موضوع این اخبار المتحیر فی اول الامر، دیگه نسبت به کسی که عقص کرد به احد الاخبرین و خرج عن التحیر، این اخبار در مقام بیان نیست، اطلاق نداره. یکی از مقدمات حجمت این بود که متکلم در مقام بیان باشه دیگه. آیا این روایات نسبت به بعد الاخذ به احد الخبرین متعارضین باز در مقام بیانه؟ میگه تغییر؟ نه، قدر متیقنش اینه که اینا میخواد برای رفع تحیر بگه به یکی اخذ کن، تو به یکی اخذ کردی تحیر مرتفع میشه. این اخبار مسوقتون بیان شده، سوق داده شده، گفته شده برای بیان حکم متحیر در اول امر، حکم متحیر در اول امر رو بیان میکنه، شخص متحیر در اول امر حکمش تغییره. پس تعرضی فلا تعرض لها، تعرضی برای این اخبار برای حکم متحیر بعد الاخذ به هدیه ما، که دیگه متحیر نیست، متحیر دیگه نیست، بعد الاخذ به هدیه ما متحیر نیست، حکمهی حکم شخص، بعد از اخذ به هدیه ما دیگه روایات در مقام بیان نیست. نعم یمکن و هنا استصحاب و تخییر، هنا که میگه چون اینجا تخییر تخییر شرعیه، شک که در بقایش معنا داره، اگر تخییر از ناحیه عقل باشه شک که در بقا معنا نداشت. انشاءالله مفصل تو بحث استصحاب میخونید، در احکام عقلیه استصحاب معنا نداره چون شک که در بقا معنا نداره. یمکن و هنا استصحاب تغییر حیث و انهو ثبت به حکم شارع، این حیث و انهو توضیح اون هناست. چرا میگید هنا؟ میگه چون اینجا استصحاب به حکم شارع ثابت شده نه به حکم عقل. القابل للاستمرار، القابل للشک، ثم الحکم بالاستمرار، القابل للاستمرار، محشین فرمودن القابل للشک ثم الحکم بالاستمرار استصحاب، چون جا تخییر به حکم اخبار بود، عقلی که نبود. الا ان یدعا، مگر این که همون اشکالی که دقت کنید، همون اشکالی که بر اطلاق شد بر استصحابم بشه. اشکالی که بر اطلاق شد این بود که موضوع برای اون ادله تخییر شخص متحیره، بعد الاخذ به هدیه ما دیگه متحیر نیست، این موضوع تغییر کرده. در استصحاب بقای موضوع شرط بود، وحدت موضوع شرط بود. الا ان یدعا ان موضوع المستصحب، موضوع مستصحب یا لااقل قدر متیقن از موضوع مستصحب، اول متیقن من موضوعی، یعنی اگر شک بکنیم دائره موضوع مستصحب رو باز بگیم متیقنش اول متحیر، و بعد از اخذ به احده ما لا تحیره، بعد از اخذ به احده ما تحیری نیست، موضوع تغییر کرده و به اصطلاح استصحاب اینجا جا نداره. فتعمل رو نوع محشین اینجور گفتن تحیر حیث تعلیلی داره برای حکم به تغییر، نه حیث تغییری که موضوع تغییر کنه. موضوع این شخصه، الشخص الذی قامت لدیه امارتون علی الوجوب و امارتون علی الحرمت، هذا الشخص مخیرون لانه متحیرون، تحیر میشه حیث تعلیلی، موضوع هذا الشخصه. نه که موضوع المتحیر باشه، تحیر حیث تعلیلیه. علت این که این شخص مخیر است این است که متحیره، ولی موضوع خود این شخصه. ولی خب روشنه، اگر بگیم حیث تعلیلی داره بازم مطلب همینه. بله بازم اگر علیت احراز بشه، ما اگر بدونیم علت حکم در سابق فلان امر بود و الان بدونیم اون امر منتفی شده، بازم حکم منتفی میشه، نه این که ثابت بشه. الان اون همین در حقیقت بگیم اگر حیث تعلیلی هم باشه برمیگرده به حیث تغییری. حالا ولو بگیم هذا شخص مخیران، اما میگید لعنهو متحیران. حالا لعنهو متحیران اگر واقعا علت باشه، اگر واقعا علت باشه، ولی خب خوبیش اینه که در ادله لعنهو متحیران که نیومده، ما اینا رو داریم در بیاریم. تحیر اصلا تو لسان ادله که نیست. راوی سوال میکنه اگر روایتان متعارض بودن چه کنیم؟ به ما مرجحات میفرماد، بعد مرجحات رو سائل فرض میکنه که همه برابرن، مرفوعه علامه یادتونه دیگه، یا حنظله، مقبوله عمر ابن حنظله و مرفوع علامه. بعد از اینکه مرجحات مساوی بود، امام فهمود زن فتخیه مرفوعه، مخصوصا مرفوعه. جا حرف از تحیر نبود، تحیر رو ما داریم در بیاریم. حالا اینو در نهای موضوع قرار بدیم، در نهای علت قرار بدیم، فرق نمی کنه. الا ان یدعا که موضوع مستصحب یا متیقن از موضوع مستصحب متعیر است و بعد از عقد تحیر نیست. و سیتزه هازا فی بحث الاستصحاب و علیه فلازم الاستمرار علی مختاره لعدم ثبوت تغییر به زمن ثانی علیه. اگر قرار شد استصحاب تأخیر هم دوچار این اشکال بشه، و علیه و علا حاضر اشکال بشه. نه اطلاق ادله تأخیر تمام شد نه استصحاب تأخیر، فل لازمو الاستمرار علا مختاره دیگه جا به جا نشه، نه اطلاق ادله دومی. خاطر عدم ثبوت تأخیر در زمان ثانی تأخیر، خیلی دقت کنید، تأخیر خلاف قاعده است دیگه. قاعده در قبرین متعارضین تساقطه. اگر تأخیر ثابت بشه به وسیله اخبار، اگر بشه، چون خود اینم محل بحثه، خود مرحوم شیخ تو بحث تعاد و تراجید در تأخیر به عنوان قاعده ثانوی اشکال میکنه، اگر تأخیر ثابت بشه، این تأخیر باز باید قبر متیقنش گرفته بشه، تأخیر بدوی. بعد از عقص به حدیه ما شک میکنیم آیا عقص به خبر دوم جایزه یا نه. دلیلی برای جواز عمل به خبر دوم دیگه نداریم. دلیل برای جواز عقص به ایل خبر شعته همین اخبار علاجیه است. خبر دارای معارض از قلمرو به حجت اخبار واحد خارج بود. اینا رو دیگه مستحضریم. ادله حجت خبر واحد، خبر واحد داره معارض رو نمیگیره. اخبار تغییر خبر واحد داره معارض رو هم حجت میکنه علا نحو تغییر. این حجت علا نحو تغییر قبر متیقنش اول الامره. اگر عقص کردی به یکی دیگه، دومی رو نمیدونه آیا جایز بو عقص کنی فتوا بدی فردا یا نه. قاعده عدم حجیته، شک در حجیت مساویس با عدم حجیت. خبرین متعارضین اگر حجت میشن در ابتدای امر حجت علی نحو تأخیر میشن، با اخذ به حدیه ما دومی از حجت میفته. لذا میگه لعدم ثبوت تأخیر به زمان ثانی، دلیل حجت نداره دیگه در زمان ثانی که بری سراغ دومی. این تمام. المسئله الرابعه لو دار الامر بین الوجوب و الحرمت من جهت اشتباه الموضوع. دو تا مثال زده، این مثال ها رو بخونیم. حالا مناقشه در این مثال ها و اصل بحث انشاءالله جلسه بعد. وقد مثل بعضهم له به اشتباه الحلیله الواجب وطعها بالاجنبیه و بالخل المحلوف على شربه المشتبه بالخمر. دو تا ظرفه، یکیش خمر یکیش خل. خمر که معلوم حرامه، سرکه رو هم حالا میگه به نذر و حل واجبش قرار بدید، چون شرب سرکه که واجب نیست، شرب خمر حرامه، شرب سرکه که واجب نیست. اگر به نذر و قسم و اینها واجب بشه، خب این میشه واجب. حالا اگر این دوتا ظرف با هم مشتبه شد، میشه دوران هم بین وجوب و حرمت از نهای شبهه در موضوع. یا مثال اول، اگر با قسم و امثال اون واجب شده مجامعت با زوجه، خب مجامعت با اجنبیه هم که حرامه. حالا اشتبهت زوجتو بالاجنبیه بر اثر هر عاملی، حالا میشه دوران هم بین وجوب حرمت منشأ شبه موضوعیه. مثلا بعضی مولا این مثالا چه اشکالی داره جلسه بعد. مثال داده بعضی از اصولیین به اشتباه حلیله. حلیله هم به زوجه اطلاق میشه هم به عمه. اشتباه حلیله و حلائل و ابنائکم که آیه فرمود الواجب بطعها. حالا الواجب بطعها بالاصاله اول آرزن آرز من نظرن او غیره بالاصاله، مثل این کن فاصله معینه که ذکر شده فاصله طی شده و زوجه مطالبه واجبه من نظرن او غیره، این مثال برای آرزه. اشتباه زوجه حلیله به اجنبیه، اجنبیه حرام حلیله واجب. و مثال زدن به خلی که قسم خورده بر شربش مشتبه بشه با خمر. الواجب وطعها واجب بالاصاله، واجب بالاصاله بدون نذر و قسم و اینها، چون زوجشه و بیش از 4 ماه مجامعت نکردن با مطالبه زوجه جایز نیست. خب واجبه مجامعت در هر 4 ماه با مطالبه زوجه، البته مطالبه باید باشه، این میشه واجب بالاصاله. حالا واجب وطعها بالاصاله یا لعارزن مشتبه بشه باید به اجنبیه. این مثال ها رو شیخ قبول نداره، مناقشه در این مثال ها چیه و مثال صحیح چیه انشاءالله.